that spirit on Saturday night. Some dolphin, some sorrowful, my God, our heart is the horrible. Injury, for sore heart, and sad, even on soon sore heart. Oh, I'm sure enough, the Lord has enough, the Lord will all do, the Lord will all turn up. For in the air, for in the air, for in the air, for in the air.
بالاخره الهام هم از راه میرسه. سارا چادرش رو مرتب میکنه و میگه خب دیگه بریم تو. با عطیه و علیرضا و الهام و سارا از در خانم ها وارد کوچه میشین. الهام همون سر کوچه میسته. با دقت دور و برش رو نگاه میکنه و میپرسه ریحانه تو چرا اینقدر میای جماران؟ چی بگم؟ دلایل زیادی داره. یکیش این که بابام اینجا رو خیلی دوست داره. یادمه از بچگی هر وقت میخواست بیار جماران منو با خودش میآورد. وقتی هم که بزرگ شدم چون راه خونمون به اینجا تقریبا راحت و سرراسته دیگه خودم میومدم. این فضا رو خیلی دوست دارم. این آرامشو. میگه بابای ما هر وقت دلش میگیره از هیاهوی شهر که خسته میشه به قول خودش قال و مقال عالم و رها میکنه و پا میشه میاد اینجا. الهام انگار با خودش حرف میزنه. خیلی آروم میگه پس چطور ما تا حالا نیومدیم جماران؟ علیرضا حوصله ایستادن نداره. دستشو میگیرم و میگم بچه ها بریم. راه میافتیم. خوشحالم که تونستیم دور هم جمع بشیم و بیاییم اینجا. حالا دوستامم تو حس خوب من شریک شدن. حس خوبی که وقتی از این کوچه بالا میرم، وقتی وارد خونه امام میشم، ناخودآگاه بهم دست میده. و من هنوز درست نمیفهمم این حس خوب از کجاست. سارا از بالای کوچه صدا میکنه ریحانه چرا وایسادی؟ میگم بچه میخواین اول نگارستانو ببینیم؟ کسی مخالفتی نداره. با هم وارد نگارستان میشیم. اولین چیزی که توجه همه رو جلب میکنه حضور یه خانم و آقای خارجی با بچه هاشون. یه دختر و پسر تقریبا همسن و سال ما. بچه ها رجا به هر چیزی که میبینن از پدر و مادرشون سوال میکنن. به یه زبونی شاید اسپانیایی یا سارا میگه ایتالیایی. ما مشغول دیدن عکس ها میشیم. عکس هایی از نوجوانی و جوانی امام تا دوران تبعید و ترکیه و نجف و نوفلوشاتو. بعدم پیروزی انقلاب و بهشت زهرا و مدرسه رفاه و علوی و خانم آقای ایتالیایی از روی یه بروشور انگلیسی جواب بعضی از سوالاشون رو پیدا کنن. بعضی قسمت رو با صدای بلند برای هم میخونن. سارا میره به سمتشون رو سلام میکنه. خارجی ها خیلی خوشحال میشن که سارا میتونه باهاشون صحبت کنه. آخه سارا انگلیسیش خیلی خوبه. به الهام میگم تو چرا نمیری باهاشون حرف بزنی؟ ناسلامتی چند سال کانادا زندگی کردی و مدرسه رفتی؟ الهام میگه خب آره مشکل زبان ندارم ولی فکر نمی کنم بتونم کمکی بهشون بکنم. عطیه که حواسش به صحبتهای اوناست به الهام میگه خب پس تو واسه ما ترجمه کن. الهام سری تکون میده. چند لحظه مکس میکنه و بعد هرچی که متوجه میشه برای ما ترجمه میکنه. میگه بچه ها خیلی تعجب میکنن از اینکه رهبر کشور ما اینقدر ساده و معمولی زندگی میکرده. اونا میپرسن که آیا امام کاخ یا لااقل یه خونه بزرگ نداشته؟ میخوام بدونن پدر و مادر امام چه کسایی بودن و چطور زندگی میکردن؟ الهام و عطیه هم به طرف سارا و خانواده ایتالیایی میرن و باهاشون صحبت میکنن. من میرم پیش علیرضا که دماغش رو چسبونده به شیشه قفسه وسایل شخصی امام و به شناسنامه و قرآن و دفترچه یادداشت نگاه میکنه. تا منو میبینه مثل همیشه میپرسه این چیه؟ با انگشت کوچولوش داره شیشه عطر امامو نشون میده. میگم این عطره. علیرضا سعی میکنه حرف منو تکرار کنه. این عطره. به دفترچه که یادداشت امام نگاه میکنم و به خط زیبا و دوست داشتنیش. بگذار هر آنچه هست و او را بگزین. نیکوتر از این دو حرف پندی نبود. قضیه صدا میکنه. بچه ها ما میخواییم با این خانم و آقا بریم خونه رو ببینیم، شما با ما میایین؟ میگم آره. شما برین؟ علیرضا دوباره میپرسه این چیه؟ میشینم کنارش تا ببینم به چی اشاره میکنه. میگم اینا نامه است عزیزم، نامه های امام. با علیرضا وارد خونه امام میشم. اون خانم و آقا همچنان دارن با الهام و سارا و عطیه صحبت میکنن. بچه هاشون هم از پشت شیشه با نگاه های حیرت زده خیره شدن به اتاق امام. با هم چند کلمه‌ای به زبون خودشون حرف میزنن. بعد دختره برمیگرده به سمت بقیه به انگلیسی و با تعجب خیلی زیاد میپرسه اینجا واقعا خونه آقای خمینیه؟
بچه تا حالا فکر کردین که چرا فقط به غیر از ایرانی‌ها که امام رو دوست دارن، بعضی دیگه از مردم جهان که حتی کتابای دیگه دارن، یعنی پیرو دینای ادیان دیگه هستن، هم امام رو دوست دارن و راه امام واسهشون مهمه؟
من قبلا به این فکر کرده بودم اما نه خیلی زیاد، ولی حالا که بیشتر بهش توجه میکنم میبینم که چون امام یه الگو بودن، یه اسطوره بودن، بعد امام مهمترینش اینه که شیعه بودن، بعد اصلا هم واسهشون فرق نمی کرد که رابطه بین مسلمونا با حالا غیر مسلمون، شیعه و سنی، همه رو به یه چشم می دونستن.
شنیدم امام اصولا کار خودشون خودشون میکردن، سعی میکردن تا حد امکان کار دیگران هم انجام بدن، ولی تو کشورهای خارجی رهبرها کوچکترین کارشون هم مردم انجام میدن، حتی به خودشون برای اون کوچکترین کار هم زحمت نمیدن.
آره دیگه، همین یعنی باعث میشه که دیگه اون یعنی مهری که توی دل امام، یعنی بین مردم و امام بود، دیگه توی کشورهای دیگه بین رهبرشون و مردمشون نباشه، چون یه مثلا قشری از مردم که سطح پایین‌تری هستن میبینن که مثلا رهبر ما، رئیس جمهور ما در سطح خیلی بالاتری، ما اصلا با اون کلی فرق می‌کنیم، یعنی مثلا اون یه آدم دیگه خیلی
اصلا امام خمینی وقتی که یه دونه طلب جوان و مثلا زیاد کار خاصی نمی‌کردن، تا موقعی که تو دل مردم جا پیدا کردن تو همون خونه خیلی ساده زندگی می‌کردن.
حالا بعد شما میگن چیکار کنیم که راه امامو ادامه بدیم، و یعنی نه فقط ما، هم سن و سالای ما، جوانای هم سن و سالای ما راه امامو ادامه بدن و بیشتر بشناسن امامو.
من میگم میتونیم با نوشتن کتابا، با تشویق کردن دوستامو به خوندن این کتابا. ببین ما کتابای راجع به امام و انقلاب و اینا داریم، اما کاش که این کتابا رو بتونیم به زبان‌های خارجی هم ترجمه کنیم تا اونا بتونن استفاده کنن، اونا بتونن درباره امام اطلاعاتی پیدا کنن.
حتی ما میتونیم خودمون با یاد گرفتن زبان‌های مختلف، علاوه بر اینکه خودمون یاد میگیریم اطلاعاتمون میره بالا، خودمون بتونیم کتابا رو ترجمه کنیم که مثلا به ترجمه خودمون باشه، که هم سن و سالای ما میخونن بدونن که یه کسی مثل خودشون هم سن و سال خودشون این کتابا رو ترجمه کرد.
امام مهربانی هنوز هم با یاد و خاطرش برای بزرگ و کوچک و پیر و جوان و کودک ایران زمین پدری می کند و مهربانی.
امام مقید بودند که ما از کودکی حجاب شرعی ما را حفظ کنیم. در منزل حق انجام هیچ گناهی از جمله غیبت، دروغ، بی احترامی به بزرگتر و توهین به مسلمان را نداشتیم. خصوصا در مورد توهین به مسلمان حساسیت زیادی داشتند. ضمناً ایشان همیشه تاکید می کردند که بندگان خدا هیچ امتیازی جز از نظر تقوا و پرهیزکاری بر هم ندارند و این مسئله را از بچگی به ما گوشزد می کردند. ایشان همیشه می گفتند بین شما و کارگری که در منزل کار می کند هیچ فرقی نیست. یادم است وقتی کوچک بودم روزی ما سر سفره نهار بودیم که پیرمردی برای باغچه منزل خاک آورد. امام فرمودند این پیرمرد نهار نخورده و چون غذای اضافی نداشتیم ایشان بشقابی از سفره برداشتند، اول خودشان چند قاشق از غذایشان را در آن ریختند و بعد به ما گفتند بیایید هر کدام چند قاشق از غذای خودتان در این بشقاب بریزید تا غذای یک نفر بشود. به این ترتیب غذای آن پیرمرد را با قدری نان تهیه کردیم. در عالم بچگی آنقدر از این کار خوشم آمد که نهایت نداشت.
اونایی که مبارزه کردن، اونایی که با آفتاب به جنگ ظلمت رفتن، اونایی که لحظه لحظه های انقلاب رو ثبت کردن، اونایی که زمان رو تغییر دادن. دوست داشتیم مام زمان رو تغییر می دادیم. دوست داشتیم مام درخشش نور رو توی تاریکی شب می دیدیم.
حدودا 16 سالم بود، شاید بیشتر کمتر، با امام آشنا شدم توی هیئتی که بودیم. خب اون موقع اصلا آوردن اسم امام خیلی مشکل بود. حتی مثلا من یادمه که خواستم برم رساله بخرم، رفتم میدون انقلاب جلوی دانشگاه، یک کتاب فروشی بود، رفتم گفتم که آقا رساله امام خمینی رو میخوام. اون موقع که نمیشد گفت امام خمینی، گفتم رساله آیت الله خمینی رو میخوام. بعد گفتش که آقا از جونت سیر شدی، یه رساله دیگه بگیر برو، این طرف هم پیدات نشه دیگه، از این صحبت ها هم نکن. توی یکی از جلسات هفتگی هیئت که شبهای جمعه ما داشتیم، دور هم جمع می شدیم، قرآن می خوندیم و سخنرانی داشتیم و مسائل از این قبیل، یه شب یکی از دوستانمون یه عکس کوچیک سیاه‌سفید از حضرت امام آورده بودن و ما اینو یواشکی نگاه میکردیم، لای کتاب میذاشتیم، به هم دیگه رد و بدل میکردیم. همینطوری این کتاب دور تا دور دست همه چرخید و همه این عکس رو میدیدن و توی دلشون یه صلواتی میفرستادن و به بغل دستیشون میدادن، تا اینکه یواش یواش عرصه برای فعالیت ما یه مقدار تنگ تر شد، چون اون زمان ساواک خیلی حساس بود و روی خیلی از این برنامه ها دقت داشت، تا اینکه من دیگه یه مقدار مشکل شده بود برام کار کردن در تهران و رفتم مشهد و در مشهد یک سالی رو قبل از انقلاب سال 56 اونجا شروع کردم به فعالیت های خودم. نمایشگاه خیابانی عکسی که برگزار میکردیم اون زمان، عکس ها رو میرفتیم از به حساب جای مختلف تهیه میکردیم، یه مقدارم خودمون گاهن عکاسی میکردیم. دوستی داشتم به نام آقای رسول ملاقلی پور که ایشون بعدها کارگردان سینما شدن در دوران دفاع مقدس و کارگردان به نام خوبی، اون موقع ایشون عکاسی میکردن، منم گاهگداری عکاسی میکردم و عکس‌ها رو در معرض دید مردم قرار میدادیم با همون نمایشگاه‌های خیابانی که در محلات نصب میکردیم عکس‌ها رو، و مردم از اخبار و اطلاعات انقلاب مطلع میشدن. من یکی از آرزوهام این بود که اگر که یک زمانی امام تشریف آوردن ایران، چون بعید میدونستم که اصلا امام بیاد ایران، امام تشریف آوردن ایران، من مثلا آرزوم این بود که مثلا سرم رو زانوی امام بگذارم و امام در حضور امام باشم و این عقده هایی که تو این چند وقته و این تمسخرها یا این زخم زبون هایی که به خاطر دوست داشتن امام و اعتقاد به مسیر و راه امام بود، یه جوری این عقده ها رو با گریه باز بکنم و با امام توسط گریه در حقیقت درد دل بکنم. سال 61 شد که من برای عکاسی رفته بودم جماران، ولی اجازه ندادن من عکاسی کنم، دوربینم رو اجازه ندادن با خودم ببرم داخل، گفتن شما برو بالا، حالا اگه صلاح بود ما دوربین رو میاریم. من رفتم دیدم که یه چند تا از نزدیکان امام اونجا هستن و به امام عرض کردم که آقا اجازه میدید که من سرمو بذارم رو زانوی شما و گریه کنم؟ امام گفتن که باشه. قبول کردم، من سرم رو گذاشتم رو زانوی امام و شروع کردم به گریه کردن. امام با اون دست مهربونشون به سر و صورت من میکشیدن و میگفتن که شما انشالله که خدا شما رو زنده بداره و دشمنان شما گریه کنن، انشالله که موفق باشید، و منو دعا کردن و من دست امام تو دستم بود و همینطوری عشق میریختم و گریه میکردم و یواش یواش بلند شدم و به خودم این جرأت و جسارت رو دادم و صورت امام رو هم بوسیدم و اومدم کنار. بعد دوربین های من رو آوردن و یه چند تایی هم عکس اون روز من از حضرت امام گرفتم و عکس های دیگه ای هم گرفتم که حتی به امضای خود حضرت امام رسیده و ایشون برای من اسم شریفشون رو گوشه عکس نوشتن و امضا کردن و این جزو یکی از یادگارهای ماندنی و دوست داشتنی من هست از اون دوران. من اولین باری که از امام عکس گرفتم سال 58 بود، به اتفاق آقای رسول ملا قلی پور رفتیم قم و امام می اومدن روی پشت بام منزلشون به ابراز احساسات مردم پاسخ میدادن یا اینکه ایستاده اونجا می ایستادن و مردم از کوچه که رد می شدن و امام به ابراز احساسات مردم پاسخ میدادن. من اونجا خیلی هوا سرد بود، تقریبا توی بهمن و این حدودا بود، یه کاپشن تنم بود قهوه‌ای رنگ، یه کلاه از این کلاهایی که کوه بود میرفتیم سرمون کرده بودم و روی نرده ساختمون روبروی اون ساختمون حضرت امام من ایستاده بودم که داشتم عکس میگرفتم، حواسم فقط به عکس گرفتن بود. بعد یه دفعه اون محافظای اونجا به من گفتن که آقا بیا پایین، بیا پایین. گفتم چطور؟ گفتن که امام خیلی با یه حالتی داره به تو نگاه میکنه. بعد من متوجه شدم که امام در این حالی که داشتن به ابراز احساسات مردم پاسخ میدادن، حواسشون به منم بوده و احساس میکردن که چون من روی لبه باریکی ایستاده بودم، احساس میکردن که نکنه من بیفتم و حادثه برای من اتفاق بیفته. به پاسدارا اشاره کرده بودن که نکنه حادثه برای من پیش بیاد، منو راهنمایی کنن بیان پایین، که عکسای خیلی قشنگ و خوبی رو از اون روز دارم که گرفتم. ولی این اولین باری بود که از امام عکس گرفته بودم. عکس های زیادی از آثار من رو در کتب درسی و کتب دیگه که منتشر شده، چه از امام چه از مقام معظم رهبری و چه مسائل مختلف دیگه ای که سوژه های دیگه ای که من عکاسی کردم از دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس موجود هست. بچه ها خمیرمایه شون روح لطیف و پاک و زلالی داره. اینها با واقعیات اگر که به طور درست و صحیح روبرو بشن و برخورد بشه باهاشون، میپذیرن و قبول میکنن و عاشقانه تو همین راه قدم برمیدارن. مگر که ما وقتی زمان جوانی و نوجوانیمون که در دوران طاغوت بود، کسی مثلا وجود داشت که برای ما بیاد افکار امام رو تبیین کنه و مطرح کنه، ما خودمون احساس تشنگی کردیم، بر اساس اون نیاز و احساس تشنگی حرکت کردیم، رفتیم شناختیم، پیدا کردیم و مطالعه کردیم، تحقیق کردیم و پیدا کردیم و رسیدیم به اون چیزی که دوست داشتیم و این شد یه آرمان و ایده برای ما و حرکت کردیم و بر اساس اون افکار شروع کردیم به فعالیت و پیش بردیم. باید این احساس نیاز و آتش رو و این طلب به سمت پاکی ها و خوبی ها رو در بچه ها به وجود بیاریم، در اختیارشون قرار بدیم و اونها هم وقتی که مواجه بشن با آرمان‌های امام و افکار امام و اعتقادات امام متوجه میشن که امام چقدر مهربان و چقدر دوست داشتنی و در حقیقت با به خصوص با کودکان. تصاویری که از امام ما داریم و ورق میزنیم و مطالعه بصری میکنیم در حقیقت در ارتباط با کودکان نشون میده که چقدر امام اهمیت میدادن به کودکان، جوانان و نوجوانان و چقدر براشون مهم بوده این نسل. در حقیقت جوانها و نوجوانهای هر دوره و هر عصری یاران امام هستن در زمان خودشون، پس باید امام رو بشناسن، فعالیت کنن، تلاش کنن، مطالعه کنن و با افکار امام آشنا بشن و همون راه و هدف رو انشاءالله دنبال کنن. باید
خانم فردوس مشغول خوندن خاطره ما از جمارانه. من و سارا منتظریم ببینیم نظرش چیه. چند لحظه میگذره، بالاخره سرشو بلند میکنه. خیلی خوبه؟ با هیجان میپرسم جدی خانم؟ خانم فردوس جواب میده بله. ریحان خانم داری حسابی نویسنده میشی یا؟ با خنده میگم ارث خانوادگیه. خانم فردوس هم لبخند میزنه و از پشت میزش بلند میشه. بهتره بریم بزنیمش رو برد. ما هم بلند میشیم و با خانم فردوس از اتاق میریم بیرون. سارا میگه چیزی که خیلی نوشته رو جالب کرده حضور همون خانواده ایتالیاییه. شانس آوردیم که همزمان با اونا تو جمعران بودیم. خانم فردوس سری تکون میده و شیشه یه برد مدرسه رو باز میکنه و من نوشتم و با سوزن روی برد نصب میکنم. یه عکس دست جمعی هم از خودمون و خانواده ایتالیایی میچسبونم کنارش. سارا به عکس نگاه میکنه و میگه بچه هاشون خیلی سخت باور کردن که این خونه خونه ی رهبر کشور ما بوده. باید قیافه هاشون رو میدیدین وقتی گفتیم که امام مستاجر بوده و هر ماه اجاره. براشون عجیب بود کسی که همچین انقلاب عظیمی به راه انداخته انقدر ساده و معمولی زندگی میکرده و انقدر که ما تعریف کردیم مهربون بوده. من میگم از همون یه سوال پرسیدن که خیلی جالب بود. پرسیدم شما از نزدیک کسی رو دیدین که تو انقلاب سال 57 بوده باشه؟ خانم فردوس میگه خب شما چی گفتین؟ سارا جواب میده گفتیم پدرها و مادرامون. خانم فردوس لبخند میزنه. قصه مردان انقلاب از وقتی آغاز شد که مردم این دیار علیه ظلم به پا خواستند. آنان از هر کوی و برزن به میدان مبارزه قدم گذاشتند و گوش به فرمان رهبری سپردند که دور از وطن بود. قهرمانان انقلاب.
امروز من یه مجموعه کتاب با خودم آوردم درباره قهرمانان انقلاب، یعنی شخصیت‌هایی که توی پیروزی انقلاب اسلامی به ما خیلی کمک کرده. مثلا یکی از اینا درباره آقای مطهریه که خیلی مطلبای جالبی توش بود. بعد اینا هر کدوم از کتاباش درباره یه شخصیتیه. مثلا الان این درباره آقای طالقانیه که از خانم زهرا حیدری هم هستش.
بچه کتاب ستاره من دمده زندگی نامه شهید رجاییه. یه کتاب خوابی به رنگ فراموشی دمی زندگی شهید مفتحه.
حالا بچه من خودم چون آثار شهید مطهری رو خیلی دوست دارم، این کتابی که داستانی که تمام نمی‌شود نویسندش هم آقای احمد عربلو، یه قسمتش هم بود خیلی جالب بود برام، گفتم اینم براتون. سر به یاد مقاله ای افتاد که از او خوانده بود. نگاهی به رئیس دانشگاه انداخت و گفت ایشان دانشیار هستند. چرا دانشیار؟
ایشان که از همه ما استادترند، چرا باید دانشیار باشند؟ کسی نتوانست حرفی بزند. مرتضی مطهری در حدود 15 سال در بالاترین سطوح دانشگاهی و مقاطع فوق لیسانس و دکترا تدریس کرده بود، اما ساواک اجازه صدور حکم استادی برایش نمی داد. استاد مطهری وقتی سکوت جمع را دید رو به پروفسور کرد و گفت: من از روز قیام 15 خرداد سال 1342 که به منبر رفتم تحت نظر هستم. منم دلم میخواد برای شما نامه بنویسم و میدونم که شما نامه منو میخونی.
سلام امام جان، من یک بار با چند بچه دیگر به حضور شما آمدیم و چند سرود برای شما خواندیم و شما گفتید که شما پاسداران آینده هستید، درستان را بخوانید.
سعادت داشتم که در 2 سالگی با پدر مهربان شهیدم خدمتتان رسیدم. پدرم از شما خواست که برای من و خواهرم دعا کنید. شما دستی بر سر هر دوی ما کشیدید و گفتید خداوند عاقبت ما را به خیر کند.
من 3 ساله بودم که پدرم به من گفت امام آمده به ایران. من خوشحال شدم و بعد تصمیم گرفتم که فرزندی خوب برای شما باشم و سربازی برای اسلام.
من از تو میخواهم که ای امام بیشتر به ما پند و اندرز بده تا ما بیشتر با این انقلاب آشنا شویم. ما را بیشتر امید بده که به درس خواندن ما ادامه دهیم و برای انقلاب ما فردی مؤمن و با اعتقاد به اسلام بار بیاییم.
امام، امیدم شما هستید. دوستت دارم به اندازه تمام دنیا و طول عمر شما را از خدای یکتا خواستارم.
ای امام عزیز، به حرفهای تو گوش میدهیم و به حرفهایت عمل میکنیم. ما همیشه طرفدار تو ای امام و رهبر عزیزم خواهیم بود.
من نمیتوانم بگویم چقدر شما را دوست دارم. هرچه فکر میکنم میبینم باز هم شما را بیشتر از آن دوست دارم. امام جان مراقب خودتان باش.
خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست.
فرزندان عزیزم، نامه محبت آمیز شما را قرائت کردم. امید است با نشاط و خرمی درسهایتان را خوب بخوانید و در همان حال به وظایف اسلامی که انسانها را می سازد عمل کنید و اخلاق خود را نیکو کنید و اطاعت و خدمت پدران و مادرانتان را غنیمت شمارید و آنها را از خود راضی کنید و به معلمهایتان احترام زیاد بگذارید. از خداوند تعالی سلامت و سعادت و ترقی در علم و عمل برای شما نور چشمان آرزو می کنم.
ما نبودیم، ندیدیم. ما سالها بعد از شما به دنیا اومدیم. اما بگمونم اگه خوب نگاه کنیم بتونیم لبخند مهربون شما رو ببینیم. بگمونم بتونیم صدای آروم شما رو بشنویم، عطر محبتتون رو حس کنیم. آره، بگمونم بتونیم، چون شما هنوز اینجایین، کنار ما، بهمون نگاه میکنین، برامون نگرانین، چون شما هنوز هم پدر مهربون همه ما هستین. امام مهربانی، سلام.